بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. و با توجه به آنچه که تا کنون به عرض رسید، این معلوم شد که بالاخره در زمان حیات امام معصوم یا رسول گرامی اسلام، امر خمس کلن در اختیار امام یا رسول خداست. اون وقت اوت که باید صاحب فقرا و مساکین و یتاما را اداره کنه و عزتی را هم که برای بنی هاشم برکت رسول خدا ثابت شده، همین را اقتضا داره که مردم مباشرتاً به سادات فقیر پول نپردازن، همچنان که در زکات این حق تقسیم و حق پرداخت برای اغنیا بود. در مورد اغنیا نسبت به زکات، چون اون منزلت عظیم برای فقراء عموم نیست، لذا پرداخت خود صاحب مال بلا محذور بود. اما این هم مقام عظمت سادات هم اقتضا میکنه که مانند فقراء عامه و متکدیان سائل بالکف نباشند و در حقیقت مال به امام پرداخت بشه، او اون وقت تکفل کنه یتاما و ابناء السبیل و مساکین سادات را. خب این تقریبا از بیانات قبل ظاهر شد. با توجه به این گفتیم اون روایاتی که فرموده از خمس به شش سهم تقسیم میشه و بعد فرمود سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربا ای الحجه و الامام و سهم للیتاما الی آخر، که مخصوصا تصریح کرده در تعدادی از روایات به شش سهم و حتی تفصیلا تک تک سهم ها را نام برده. گفتیم این روایات با اون اخباری که گفته مال من لی من الخمس یا خمس برای امامه، جمعش به این صورت شد که باید خمس را به امام پرداخت کرد و اون وقت حصص یتاما و مساکین و ابناء السبیل را به خاطر احترام مقام امام بنها بپردازه. خب این که برخی از فضلا دیدم نوشتن که این که فرموده مثلا لی من الخمس یا اخبار تحلیل گفته است که ما تحلیل کردیم بر شیعانمون، اینها ناظر فقط به حصه خود امامه، نه ناظر به مجموع خمس باشه، چون که بالاخره سهم سادات فقیر و ابناء السبیل و یتاما اینها رو نمیتونه امام ببخشه در صورتی که این سه طایفه نیازمند هستند. پس بگیم مثلا اخبار تحلیل ناظر به حصه امامه و همینطور اونجا که فرموده لی من الخمس، یعنی فقط سهم امام خمس برای منه، یا اونچه که تحلیل کردم فقط سهم امام را تحلیل کردم، نه سهم ابناء دیگر و اسلاف دیگر را. بعضی از مزرا در مقام جمع اینطور برآمده اند که روایاتی که گفته لی من الخمس یا مثلا اخبار تحلیل همه ناظر به به سهم خود امام، نه ناظر به سهم سه طایفه دیگره. پس بگیم خمسم مقصود همون نصف خمسه. این احتمال البته خلاف ظاهر عباراتی است که ظهور داره در این که تمام خمس مال امامه و تمام خمس را امام تحلیل کرده، منتها این که تحلیل نسبت به سهم سادات و نذکرم ذوی القربی ایتام و ابناء و سبیل چطور میشه؟ خب اگر امام معصوم باشه خودش بهتر از ماها میدنه چرا تحلیل کرده سهم اونها را. و اما اینکه بعید نیست که خب مقام امامت مقام ولایت بر انفس، خب بر اساس اینکه ولایت بر انفس هم داره میاد سهم حتی فوق از کنم ایتام و مرز کنم که ابناء السبیل سادات را هم برای عامه مردم تحلیل کنه. و این تحلیل غالبا خواهد آمد که موقت بوده نه همیشگی و دائمی بوده. گاه یک امام در یک ظرف خاص تحلیل می فرموده ولی در همون امام یا امام دیگر تحلیل نمی کرده. خب امام رضا علیه السلام در اون نامی که منویسه و ازش استجازه تحلیل می گرند می فرموده خیر این کار را نکنید، این خمس اون است برای ما و اون است برای ایتام و فقرا سادات ما و حتما به ما برسانید. یا مثلا در آن نامه ولیعصر فرمود که حق نداریم و کسی که ما را بخوره و ما را نده علیه لعنت الله خیلی شدید. ممکنه بگیم این تحلیل ها زمانش موقت بوده در یک شرایط خاصی بوده و نه بنابراین در اون شرایط شاید امام تکفل سادات را هم بر عهده داشته و خب و تحلیل کرده برای یک سال یا چند سال. این نمیتواند دلیل بشه به این که پس فقط منحصراً سهم امام را تحلیل کرده باشه. منتها یک اشکالی که بر روایات سهام سته هست اینه که خب در این روایات کاملا ظاهرش اینه که اصلا خمس باید به شش قسمت تقسیم بشه، سه قسمتش در اختیار امامه و نصف دیگر خمس را که سه قسمت است مربوط به یتاما و مساکین و ابناء السبیل. در صورتی که قطعا اینطور نیست که ما لازم باشه که نصف خمس را درست بالتساوی تقسیم کنیم و بعد هر قسمتی را به یکی از اقسام بدیم. یعنی اون سهم سادات ما وظیفه نداریم که اگر 3 میلیون تومان سهم سادات غیر از سهم امام بر ذمه ماست، ما وظیفه نداریم که 1 میلیون را به یتامای سادات و 1 میلیون را به ابناء السبیل و 1 میلیون را هم به مساکین سادات بدیم، بلکه ما می توانیم همه را به یکی از این سه قسمت بدیم و یا می توانیم تفاضل بینشون ظاهر کنیم. و این خودش باز یک شاهدی است برای اینکه این روایاتی که تقسیم به 6 قسمت کرده، این روایات به ظاهرش معمول به نیست و کسی هم فتوا نداده که حتما اون قسمت سهم سادات را بلا ولا بود باید سه قسمت کرد و این سه قسمتش هم به نحو متساوی به این افراد رسوند، که باز خود این مقدار قرینه میشه بر اینکه مراد تقسیم به شش قسمتی که ظاهر برخی از روایات هست مراد نیست و به این صورت نیست، فعلا واجبه اولو این که نواشنم بدیم، در صورتی که همچی قیدی نمیشه و قبول کرد. لذا با توجه به این مجموعه به نظر میرسه که در عصر خود امام معصوم خب به ما مربوط نیست که حالا برای امام وظیفه معین کنیم، ولی خب به حسب روایات به دست خود امام باید برسه. در عصر غیبت هم که گفتیم بعد از اینکه زمان گذشت و دیگه نظر فقها بر این نشد که دفن کنند یا به دجله بیندازند یا به ثقات بسپرند، این منتفی شد. خب بعد فقها عظام ما آمدن راهی برای پرداخت و خمس در نظر گرفتن، گفتن به این که سهم امام را به حالا که امارت هم در دست فقها نیست، سهم امام را در اون جایی که رضای ولی است برای ما مسلم است صرف کنیم، که خب حالا ترویج دین و دفاع از مذهب شیعه اصله. اون سهم سادات را هم اگر مطالبه کرد مقام مرجعیت در اختیار او قرار بدیم و اگر اذن داد که خود ما مباشرت در تقسیم کنیم، باز هم بسیار خوب امر او مطاعه. اما اگر اذن نداد و اساساً اون سهم سادات در عصر غیبت در اختیار مقام مرجعیت املا، برخی مثل امام خمینی و جمعی از فضلاء معاصر میخوان بگویند که همونطور که در عصر امام کل خمس در اختیار امام بوده، الان هم همون منصب به مقتضای هم خلفائی رحم الله خلفائی الامور در عصر غیبت راجعون الى حجت حجدل الالفقها فانهم حجتی علیکم، بگیم در این عصر هم همه امور در اختیار مقام خلافت ان ولی العصر باید به او داد. اما آیا میتوان چنین مقامی را در عصر غیبت با توجه به این که فقیه امارت و ولایت و حکومت در اختیار او نیست، بگیم باز هم باید به او بپردازیم؟ میدونیم آقای مرجع ما که در قم نشسته، بنده خدا فقط میتوانه فرض کنی که یه مقداری حواشی خودش را اداره کنه، امارتی در دست او نیست، حکومت و ولایت در اختیار او نیست. آیا الان هم اگر امر کرد به این که خمس را کلن به من بدهید، این حرف مستندی داره و قابل قبوله که بیایم بگیم حتما باید به او بدیم؟ بر چه اساس در صورتی که امارت و حکومتی در اختیار او نیست، ما بر چه اساس لازم باشه که سهم سادات و ایتام را به این آقای مرجع بدیم؟ خب این که اون مقام را نداره، اون ولایت و حکومت را در جامعه نداره. خب حالا که نداره، بناشد که این پول هم در اختیار اون منصب قرار بگیره. خب بر چه اساسی لازم باشه که حتما به دست او برسانی؟ این یه مسئله است که مشکله. و آقایان که من دیدن در ادله اونها میگن چون همون منصب که در برای امام بود برای فقیه هم هست، پس فقیه هم میتوانه همه خمس را در اختیار بگیره. این به نظر ما دونه خرط القطات وچی برای اینکه حتما به دست او برسد و بعد او تقسیم کنه بچی برای این دیده نمیشه. خیلی خوب، حالا با توجه به این کر و فرایی که در مسئله بود دیگه از این خارج بشیم. حالا خود شما فضلا هم یه مقدار اگر چیز جدید آوردید برای ما ممنون میشیم. آمدیم به این که حالا بعد استاد که من سید بفهمد و یشتر تو فسلاست الاخیرت الایمان. خب عرض کنم حضورتون که در یتاما و مساکین و ابناء السبیل سادات شرط است که اینها مؤمن باشند، یعنی موالی اهل بیت و در حقیقت شیعه باشند. خب چون مع الاسف شدید عده زیادی از سادات حتی کافر شدن، مسیحی شدن. ما در لازقیه شام نیاز نشون داشتیم که ساداتی که مسیحی شده بودن یا احیانا ساداتی که سنی شدن، میگن در بیت در سامر را بیت بدری، اینها همه سادات صحیح النسب بودن اما سنی هستن، که همین ابی بکر بغدادی خبیث هم جز به همین طایفه. خب حالا به اینها هم میشه سهم سادات را داد یا نه؟ گفتن خیر، اگر کسی جامع شرائط نبود و مؤمن نبود نمیشه به او سهم سادات داد. به دو دلیل تمسک شده. یک دلیل این روایتی است که از که یونس ابن یعقوب نقل میکنه، قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام اعطی هؤلاء الذین یزعمون ان اباک حی من الزکات. میشه به اینهایی که واقفی هن و میگن موسی بن جعفر حیات داره زنده است به اینها چیز از زکات بدیم؟ حالا سوال از زکاته. قال لا تعطهم فانهم كفار مشركون زنادقه. به اینها نده چون اینها زندیقند و کفارند. حالا با اینکه شیعان اعتقاد به ولایت امیرالمومنین دارن اما شیعه اثناعشری چون نیستن فرمود اینا من بهشون زکات نده. خب اگر زکات را به اینها نباید بدیم قطعا خمس هم به همون منات نمی شود به چنین اشخاصی که دورند داده بشه. روایت دلیل دوم ادله است که در مورد زکات وارد شده. اگر خاطر شریفتون باشه خوندیم که سنی اگر زکات داد و بعد مستفسر شد واجب است که زکاتش را اعاده کنه. نمازهاش لازم نیست اعاده کنه. اونچه که در دوران سنیگریش بدون عمل کرد و بعد مستفسر شد اعاده اونها واجب نیست الا زکات. بعد هم فرمود برای اینکه این آقا زکات را در زمان تسنن خودش در غیر محل صرف کرده و بعد فرمود بین که چون محل شیعه هست بنابراین زکاتی که داده در غیر محله باید اعاده کنه. خب این تعلیل اقتضای این را میکنه که خمس را هم باید در محلش ادا کرد. خب محلش که اینا میفرمن سنی محل زکات نیست و حرم، پس به همین تعلیل سنی محل خمس هم نخواهد بود. و قابلیت برای پرداخت و خمس نداره، به همون شرکتی که بین زکات و خمس فرمود زکات منتها برای فقراء غیر سادات، خمس را خدا به جای زکات برای فقراء اهل بیت من بنی هاشم قرار داده. پس تعلیل اقتضای اشتراک داره، و بگیم در هر دو مورد ایمان یعنی تشیع اثنا عشری شرطه. بعد شرط دوم میفرمند و فی الایتام الفقر. خب یکی از چیزهایی که قرآن میفرمند وللیتاما والمساکین و ابن السبیل، خب مسکین معلومه که شرطش فقر دیگه، مسکین اصلا معنی این فقیر، اما یتاما هم فقط باید به یتامایی که فقیرن داد، یا به هر بچه سید یتیمی که پدر و مادر را از دست داده میشود به او هم داد. اینجا باز گفته که مشهور بین فقها ما اینه که باید ایتامی را از سهم سادات بهشون داد که فقیر و نیازمند باشن، به الله اگر یتیمی هست که از پدرش از مادرش میلیونر شده یا میلیاردر شده، این دیگه بنابراین نمیشود به او سهم سادات داد. خب کدام درسته؟ آیه که اطلاق گفته ولی یتاما، بعد هم قرین یتاما را مساکین قرار داده، که پس معلوم میشه یتاما غیر از مساکینن و شرط مسکنت در یتاما نیست. اما از طرف دیگر چرا مشهور فقها ما در یتاما هم قید مسکنت و فقر را اعتبار کردن؟ باز به همون دلیل تشابه که فرمود به جای زکات خمس برای بری هاشم قرار داده شده، و مسلمه که زکات را به اغنیا نمیتوان داد، پس بنابر این خمس را هم به یتامایی که فقیر نیستند نمیتوان پرداخت. این نسبت به یتاما. بعد میفرمان که وفی ابناء السبیل، حالا ابن السبیل چی؟ اونم با شرط یا شرط نیست، باز همون قرینه وحدت زکات با خمس. بله در ابن السبیل هم ما خوندیم که معنای ابناء السبیلی که باید بهشون داد، ابناء السبیلی هستن که در وطن ولو مال دارند اما در سبیل و راه در مونده باشند. استاد اونجا میگفت اصلا خود معنای ابناء السبیل یعنی در مونده راه، چون که فقیره که به خاطر اینکه پول نداره نمیتونه خودش را به از راه بدر کنه و به وطن برسانه، لذا ابن السبیل یعنی اون کسی که وامنده راهه. وامنده راه یعنی پول نداره که خودش را به مقصد برسانه. بر این اساس معنای ابناء السبیل بنی هاشم هم یعنی اونهایی که با خاطر فقر نمیتوانن از راه خودشون را خارج و به مقصد برسانن. پس بنابراین در ابناء السبیل سادات هم فقر معتبره. بعد بلا فرق بین ان یکون سفره فی طاعت او معصیه. در مورد زکات اگر در خاطر شریفتون باشه گفتیم که زکات را نمیتوان به کسی که سفرش سفر معصیت باشه بپردازیم، یا غایت از سفر معصیت باشه یا خود سفر معصیت باشه. اگر خود سفر معصی حرام بود، مثل که مادر پدر منع میکنن به او در این حال سفر غیر لازم را میره، این نفس و سفر حرامه. یا قایت و قرض از سفر معصیت باشه، میخواد بره در تهران جیبگوری کنه، مال مردم بخوره. گفتن در حد صورت این سفر معصیت نماز را هم باید تمام بخونه، زکات هم گفتیم ممنوعه. اما در مورد خمس سید میفرمه که نه، ولو سفر معصیت باشه میشود به ابن السبیل سادات پرداخت کرد. خب این چرا میگیش خود این اطلاع؟ در اینجا دیگه اطلاع داره که میشود به ابن السبیل از سهم سادات داد. حالا این کسی که درمونده شده در سفر واقعی مونده و گرفتاره، این خوب بحث کنم که مساق برای ابن السبیل هست. بله، مگر اینکه خواسته باشه با سهم سادات کار زشتی انجام بده و این تعاون بر گناه باشه، ما بهش پول بدیم که این بره و آدمها را بکشه یا کذا کنه. نه، اونجا از باب اینکه تعاون علل اسم حرامه، قهرن حرام نمیتونه مساق واجب قرار بگیره، پس نمیشود خمس را در اعانت بر اسم صرف کرد. اما اگر نه، این با پول ما و با پول سهم سادات نمیخواد مرتکب معصیت بشه، بلکه قطع نظر از او سفرش معصیته، اینجا به مقتضای اطلاق و ابناء السبیل میتوان سهم سادات را به او هم پرداخت کرد. بعد آیا عدالت شرط؟ در زکات هم اگر یادتون باشه برخی از بزرگان احتمال دادن که عدالت در پرداخت زکات شرط باشه. آیا در پرداخت خمس هم عدالت شرط است و معتبره یا نه؟ اینجا می‌فرمان که در روایات وارد شده به شارب الخمر نباید زکات داد و قهرن خمس هم نمیشه داد، اما این یک تخصیص خاصی است که در خصوص شارب الخمر وارد شده، اما در غیر شارب الخمر چه نصی بر تخصیص وارد نشده. خب یستق علیهم که انه یتامایند، یا اینکه مساکین ساداتند، بنابراین به مقتضای اطلاق اعتبار عدالت در سادات مستحق خمس لازم نیست. بله، و این کان الاولا اعتباره. عرض کنم حضورتون که باز هم سیدم میگه بله، در هر معصیتی اگر بناشو خمس دادن موجب برای از کنم که ارتکاب معصیت بشه، از باب تعاون بر اسم عدوان ممکنه که جائز نباشه. اما البته عرض برسانم، تعاون در جایی است که شما پال را بدید به منظور اینکه او گناه کنه، همونطوری که فرمود به دست شخصی که میخواد قتل را بنویسه شما مداد بدی و مرکب بدی که او حکم قتل بیگناهی را بنویسه، این فرمود خدا بر او لعنت کنه. یا در روایات داره که خدا لعنت کنه قارص انگور و نمیدارم آسر انگور، همه را تا به مرحله شراب برسه. و اینکه معلومه که من و شما هم درخت مو میکاریم، ممکنه احیانا یک بریم بفروشیم در روی بازار به با اون طرف خریدار بره او را خمر بکنه. معلومه که اینجا که میفرماید کسی که حتی درخت انگور بسازه خدا لعنتش کنه، یعنی بسازه و قصد کنه برای شرب خم کردن. پس تعاون نیت در شرطه، کسی که کاری را به منظور ارتکاب معصیت انجام بده این تعاون علل اسم و قطعا حرام و قهرن حرام، مصداق واجب نیست. اما اگر ما به یک کسی خمس میدیم، این خودش میره قمار میکنه یا احیانا نعوذ بالله شراب میخوره، این چی؟ نه علل قاعده این موجب منع نیست. در یه روایتی فرمود نحن نبی العنب ممن نعلم انه یعمله خمرا. ما که نمیخوایم اون کار رو بکنیم اما میدونیم این باش خمر میسازه، مانعی نداره. بنابراین به مرتکب کبیره دادن خمس اگر تعاون نباشه علی القاعده اشکال نداره. والحمدلله.